بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
از دل و دیده گرامی ترم آیا هست دست آری ز دل و دیده گرامی‌تر دست، زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان، بی گمان دست گران‌قدرتر است. هر چه حاصل کنی از دنیا دستاورد است، هر چه اسباب جهان باشد در روی زمین، دست دارد همه را زیر نگین. سلطنت را کی شنیده است چنین؟ شرف دست همین بس که نوشتن با اوست.
این بزرگ با نبوغی که داشت از 5 سالگی به خط روی آورد، از 9 سالگی کتابش چاپ شد در یکی از انتشارات تبریز و از 13 سالگی شروع کرد به کتابت قرآن و حدود 200 جلد کتابت کرد که این 200 جلد 25 دوره فقط قرآن نوشته که تا 82 سالگیشون قرآن کتابت کرد و کتاب های مثل نهج البلاغه رو با ترجمه شهر نوشته، منتهی الآمال و کتاب های درسی حوزوی، همین ها رو نوشته. حدود 200 جلد کتابشون کتابت کرده و خب در اون نسل و اون دوره خب اقبال بسیار زیادی نسبت به آثارشون بود. متاسفانه در 2 دهه اخیر به دلیل رویکرد به جریان خوشنویسی عربی محجور واقع شد.
یک شیوه ترکیبی زیبایی که هم استحکام داره هم خانایی و وضوح کافی داره آثار ایشون برخورداره. بخش دیگری از ارزش زندگی پر از توفیق این مرد این هست که در زمینه شاگرد پروری توانسته بودند افرادی رو تحت سرپرستی و محبت خودشون تعلیم بدن. ایشون در خط مستری هم در بخش کتابت و همینطور قلم مشقی صاحب شعر و مقام بودند. مرکز قلمشون البته خط نثر بود که قرآن ها و ادعیه متعددی از قلم با برکت و پرتوفیق ایشون جاری بوده، در عرصه تاریخ مونده که امروز موجب بهره‌مندی و افتخار ماست.
ما تمام خطوط رو اگر در نظر بگیریم، نستعلیق رو اعراب میذاریم، سلس رو، حتی سلس رو اعراب میذاریم، نصر رو اعراب میذاریم و خطوط دیگر، و میبینیم که از همه بهتر و واضحتر و روشنتر و خواندنی‌تر خط نصره که در جای خود اعراب پذیره.
وقتی حیدر بابای شهریار در سال 32 اتمام رسید، ایشون درخواستی داشتن از آقا که این حیدر بابا رو به خط مرحوم پدر من نوشته بشه. با خوشبختانه این عملی شد، نوشته شد، چاپ شد. ایشون آخرین قرآنشو در سال تقریبا اوائل سال 1354 تموم کردن که الان موجود نسخه آن و چاپی هم نشده ازش. و بعد از اتمام اون همین کلمه رو به من گفتش که خدا به آرزوی من رسان، اولین خطم رو با قرآن شروع کردم و آخرین خطم هم با قرآن ختمش کردم. و در سال 1355 12 تیر دار فانی رو ودا گفت.
بخشی از صدای یاد بوده استاد طاهر خوشنویس را شنیدید در مراسم عمری با قرآن در ایوان شمس تیر ماه سال 1394 که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شده بود. استادان خوشنویس دکتر ایرج نعیمایی، استاد غلام حسین امیرخانی، استاد نصرالله مراغعی و آقای احمد خوشنویس، فرزند زنده نام استاد میرزا طاهر خوشنویس صحبت کردند. چهره بدون تاریخ امروز فرهنگ ایران زمینمان استاد میرزا طاهر خوشنویس تبریزی است که در ادامه به بررسی زندگی و احوال او خواهیم پرداخت. میرزا طاهر تبریزی، معروف به میرزا طاهر خوشنویس، از نسل نویسان قرنهای 13 و 14 شمسی است. میرزا طاهر با تحریر مکرر قرآن و سایر کتب مذهبی به طاهر خوشنویس معروف شد. میرزا طاهر تبریزی به جز خط نسخ بر خط نسلیق و شکسته نسلیق نیز تسلط داشته. از آثار ماندگار میرزا طاهر تبریزی قرآن عظیم با ترجمه و خلاصه تفسیر فیض الاسلام است که متن آن به خط نسخ و ترجمه به نسلیق است. به جز قرآن‌های متعدد، میرزا طاهر خوشنویس، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان، منتهی الآمال و چند کتاب از کتاب‌های درسی حوزه علمیه مثل معالم الاصول و کفایت الاصول را نیز خوشنویسی کرد. میرزا طاهر نوشتن اولین قرآن را در 13 سالگی آغاز کرد. میرزا طاهر تبریزی فرزند عبدالرحمن در سال 1267 شمسی در تبریز به دنیا آمد. تحصیلاتش را از 7 سالگی نزد پدر آغاز کرد و نزد وی به قرائت قرآن پرداخت. میرزا طاهر تبریزی سپس صرف، نحو و فقه را نیز فرا گرفت و چون علاقه وافری به هنر خوشنویسی داشت، در اثر پشتکار و تمرین بسیار توانست بدون راهنمایی استاد به اصول و قواعد هنر خط پی ببرد. میرزا طاهر تبریزی نخستین نوشته خود را در 9 سالگی به چاپ رسانید. میرزا نوشتن اولین قرآن را در سال 1282 خورشیدی در سن 13 سالگی آغاز کرد و 4 سال طول کشید. در سن 17 سالگی همزمان با انقلاب مشروطه مدرسه های فیوزات و رشدیه و مموریال در تبریز از زندنام میرزا طاهر تبریزی برای تعلیم خط دعوت کردند. میرزا طاهر برای تشویق شاگردانش مبلغی از درآمد ماهیانش را به عنوان جایزه به شاگردان مستعد تخصیص داده بود. میرزا طاهر خوشنویس پس از 15 سال خدمت در مدارس ملی، مدت 35 سال هم به طور رسمی در مدارس تبریز به آموزش هنر خوشنویسی اشتغال داشته. میرزا طاهر در حدود سال 1349 خورشیدی به تهران رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند. استاد شهریار از دوستان میرزا طاهر بود و در حدود سالهای 1331 به بعد جهت یادگیری خط شکسته تحریری به منزل میرزا می رفته. حوالی سالهای 1332 حیدر بابا اثر استاد شهریار با خط میرزا طاهر به چاپ رسید. از دیگر آثار به جا مانده از میرزا طاهر خوشنویس جامع المقدمات است. این نسخ نویس با تحریر مکرر قرآن و سایر کتب مذهبی که در شمارگان زیاد چاپ و منتشر شد در این زمینه شهرت به سزایی یافته و به طاهر خوشنویس مشهور شد. برخی از آثار میرزا طاهر خوشنویس عبارتند از قرآن کریم با ترجمه و تفسیر فارسی و خواص سور، آیات و تجوید. قرآن مجید تنزیل من رب العالمین به تصحیح ابوالقاسم نجل عبدالرحیم سلطان القرا به خط نسخ. قرآن عظیم با ترجمه و خلاصه تفسیر فیض الاسلام متن به خط نسخ، ترجمه به خط نسلیقه. قرآن مجید به خط نسخ. کتاب شواهد سیوطی، ترجمه صحیفه کامله فیض الاسلام، معالم الاصول یا مقدمه معالم الدین، متن به خط نسخ، حاشیه به خط شکسته نسلیق و بسیاری آثار دیگر. میرزا طاهر خوشنویس در سال 1355 خورشیدی درگذشته و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. در بزرگداشتی که آذرماه سال 1376 در تبریز برای وی برگزار شد، مقرر شد که قبر او از تهران به تبریز انتقال یابد و نهایتاً در تاریخ 10 بهمن ماه 1384 قبر میرزا طاهر خوشنویس از تهران به مقبرات شعرای تبریز انتقال یافته. نامش زنده، یادش مانا و راهش پر رهرو.
صد ثانیه با کتاب.
در همین لحظه ای که مشغول خواندن این مطلب هستید، در هر ثانیه صدها ذره شبه مانند به نام نوترینو بدون آن که متوجه شوید در حال عبور از بدن شما هستند. بسیاری از نوترینوهایی که به ما میرسند به دلیل واکنش‌های گرماهسته‌ای در قلب خورشید ایجاد شده و از آنجا به اعماق فضا گسیل شده اند. از آنجایی که نوترینوها بر همکنش بسیار ضعیفی با سایر ذرات ماده دارند، بنابراین تقریباً بدون هیچ مانعی از میان انبوه ذرات دیگر عبور می کنند. مثلا اینکه بعد از رسیدن به کره زمین به راحتی از درون آن عبور می کنند و از سوی دیگر آن خارج می شوند، گویی که هیچ چیز بر سر راهشان نبوده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب داستان شگفت‌انگیز کوانتوم. این کتاب مجموعاً چیزی در حدود 200 سال از تاریخ را در بر می‌گیرد. شما با ورق زدن این کتاب به تدریج با ماجراهای عجیب و جالبی که منجر به شکل‌گیری و تکامل فیزیک جدید، خصوصاً نظریه کوانتومی شد، و همینطور با دستاوردهای حاصل از این نظریه آشنا می‌شوید. کتاب داستان شگفت‌انگیز کوانتوم، ترجمه شهاب شعری مقدم را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
شش و 45 دقیقه است. رادیو فرهنگ بوماهنگ رو تقدیم میکنه.
بوماهنگ.
سلام، سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. با برنامه بوماهنگ در خدمت شما هستیم. عبدالحلیم حافظ، اکثر موسیقیدانان نام این بزرگان رو میدونن، معروف به بلبل گندمگون، نام واقعیش عبدالحلیم علی اسماعیل شبانه است که در سال 1929 در روستای از توابع استان شرقی واقع در 85 کیلومتری شمال قاهره به دنیا آمد. اندک زمانی بعد از به دنیا آمدن عبدالحلیم پدرش نیز درگذشت. در دوران تحصیل ابتدایی متوجه نعمت موسیقی شد که در او بود. در سال 1941 وارد مرکز موسیقی عربی قاهره شد. بعد از اون وارد ارکستر موسیقی رادیو مصر شد. میدونید رادیو مصر یکی از ارکسترهای بزرگ و قوی موسیقی رو داشت و به راحتی نمیتونست کسی وارد موسیقی رادیو مصر بشه. در سال 1952 نیز شهرت این بلبل گندمگون آغاز شد و ادامه یافت تا اینکه در عید انقلاب مصر در سال 1954 به اوج خود رسید. عبدالحلیم حافظ در سال 1977 درگذشت. علی‌رغم گذشت 27 سال از درگذشت حافظ، همچنان ترانه‌های حماسی سیاسی وی بر زبان هاست، چرا که ترانه‌های او بیانگر شوق و شعف و آرزوهای مردم بود. موسیقی فولکلور یعنی همین، یعنی دل مردم، یعنی آواهای قدیمی که مردم با زبان خود می نواختن. محمد عبدالوهاب موسیقیدان برجسته و بلیغ حمدی خواننده جوان از آن زمان مشوقان اصلی بلبل گندمگون بودند و وی با خواندن اشعار حماسی صلاح جاهین، احمد شفیق و عبدالرحمن النووی در دل مردم جای باز کرد. حافظ 56 ترانه خوان و در 16 فیلم بازی کرد. عرض کردم اکثر این خوانندگان بازیگر هم بودند. شاید برای ما موسیقیدان ها جای تأسف باشه. قطع موسیقی با هم میشنم. امیدوارم لذت برده باشید. یکی دیگر از بزرگان موسیقی عرب، فیروز، اسم اصلی او نهاد حداد است. در سال 1935 از ودی حداد و لیزا البستانی در خانواده متوسط و در کوچه البلات در شهرک قدیمی بیروت به دنیا آمد. اغلب فقرای قبایل مختلف در این منطقه در کنار هم در آرامش زندگی میکرد. نهاد که به زودی به اسم فیروز یکی از مشهورترین آهنگ سازان و خوانندگان جهان عرب شد، در دوران کودکی و زمانی که همسایه ها دور هم جمع می شدن شروع به آواز خواندن می کرد. همه از صدای او در عجب افتاده بودند. خانواده نهاد قادر نبودن رادیویی بخرن و صدای او سرگرمی تمام خانواده و همسایه ها شده. نهاد که از پشت پنجره خانه یکی از همسایه ها صدای رادیویی را شنیده بود، مدام از خانه بیرون می رفت و پایان پنجره می نشست. در آن زمان مراد خواننده معروف مسی بیش از همه معروف بودند. برادرش جوزف و خواهرش هدا رازدار او بودند و نهاد از هر وقتی استفاده می کرد تا صدای رادیو را از دست ندهد. صدای او آسمانی بود. بخشی از موسیقی که خواهید شنید شاید خاطرات او را برای شما زنده کند. با هم می شنویم. خسته نباشید. اگر هم خسته بودید انشالله رفت شده باشه خستگی شما. پدر نهاد از خرج اندک خانه برای فرستادن کودکش به مدرسه استفاده می کرد. نهاد اما علی‌رغم این که در مدرسه به دلیل صدای خوشش معروف شده بود ولی از درس چیزی نمی فهم. و نزدیکان نهاد یعنی فیروز میگن که او تا امروز نتوانسته جدول ضرب و یاد بگیرد. و در این زمان اما محمد فلیفل یکی از موسیقی دانان سوری و استاد مرکز موسیقی لبنان که به دنبال استعدادهای جوان برای رادیوی تازه تأسیس لبنان بود، در سال 1946 در مراسم جشن مدرسه صدای نهاد یا فیروز را شنید و به طور قطع اعلام کرد که او چهره یا شناخته است که در آینده بسیار معروف خواهد شد. خانواده فیروز اما با این پیشنهاد که او در رادیو آواز بخواند مخالفت کردند. آنها نمیتوانستند قبول کنند که او آواز خوان شود. سرانجام قرار شد که فیروز تنها ترانه ملی را بخواند و در عوض خرج آموزش در مرکز موسیقی بر عهده کس دیگری باشد. پس دنیای موسیقی راز و رمزهای زیادی را به خود دیده است. اگر این بزرگان موسیقی بزرگ جهان عرب را به وجود آوردن سختی ها کشیده. همکاری فیروز در سالهای بعد با برادران رهبانی و ازدواج با آسی رهبانی در سال 1954 راه را برای موفقیت های بیشمار وی هموار ساخت. فیروز بیش از 800 ترانه خوانده. با هم قطعی را بشنویم. شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.